احترام دارم خدمت استاد گرامی آقای دکتر عترت دوست، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و همه فرهیختگان حاضر در نشست. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم برای همه شما بزرگواران. انشاءالله به برکت وجود امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، از خدای متعال خواستارم که این ماه مبارک رو آخرین ماه مبارک رمضان عمر ما قرار ندهد. عرضم به حضورتون که ما عنوان اون نشست ما الگوی نیل به سعادت در کلام نورانی امیر بیان امیر المؤمنین علی علیه السلام می باشه که علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه در راه رسیدن به سعادت و خوشبختی که همان لفظ عامیانه ما عاقبت به خیری در دنیا و آخرت می باشه، الگوهای فراوان نمونه‌های بسیاری رو چه با عنوان داشتن فضیلت‌های اخلاقی مثل تقوا، زهد، عدل، صبر، صدق، اینها رو همه را امیر مؤمنان مایه سعادت و خوشبختی می‌دونن و در مقابلش حرص، غرور، اسارت در دام هوا و هوس، اینها رو همه را مایه بدبختی و شقاوت می‌دونن. و همچنین امیر مؤمنان علی علیه السلام داشتن فضیلت‌های دینی که بالاترین اون ایمان به خدا هستش رو باز داشتن نشانه سعادت می‌دونستن که در جملاتی از قرارالحکم فرمودند بل ایمان یرتقا الی ذروت السعادت و نهایت الحبور، به وسیله ایمان است که آدمی به قله سعادت و اوج خوشحالی می‌رسد. البته در جای جای نهج البلاغه همونجور که عرض کردم در مورد راه‌های رسیدن به سعادت فراوان گفته شده که من یک نمونه باز از فقط خطبه 86 عرض می‌کنم خدمتتون که علی علیه السلام فرمودن از سعیدو من وعظ به غیره، سعادتمند کسی است که از سرنوشت دیگران پند و اندرز بگیرد، و شقیو من انخدع لهواه و غروره، شقی و بدبخت کسی است که فریب هوا و هوس و غرور خیش را بخورد. قطعا اون چیزی که مسلم هست راهی که خداوند متعال و پیامبر عظیم الشأن ما صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان بر حقشون به ما معرفی میکنن قطعا راه سعادت و خوشبختی است، همونجور که در قرآن هم با کلام فراوان این رو مشاهده کردیم که خداوند می‌فرمایند قد افلح المؤمنون، و غیر از کسی که به راه خدا و پیامبر و جانشینان بر حقش نباشه در حقیقت عاقبت لهم فی الدنیا خزیون در انتظارشون هست. انشاءالله ما بیانات مبسوط و مفصل آقای دکتر عترت دوست راجع به الگوهای نیل به سعادت در خدمتشون هستیم و از بیاناتشون، بیانات ارزشمندشون مستفیض خواهیم شد. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان بزرگوار و همه حاضران در جلسه. آیا صدای من رو به خوبی دریافت میکنید؟ ببخشید خانم کافی، آیا صدای من رو دارید؟
بله آقای دکتر، صداتون کاملا هست.
بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنان درگاه الهی دارم. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده در این روز باقی مانده ماه مبارک رمضان بتونیم از فیوزات معنوی این ماه استفاده کنیم و انشاءالله خداوند متعال همه ما رو مورد رحمت و مغفرت الهی قرار بده. در ابتدا جا داره از دوستان عزیز انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران تشکر کنم که در این ایام ماه مبارک رمضان علارغم تعطیلات و عید نوروز تلاش خودشون رو داشتن تا این نشست های در حقیقت آشنایی با نهج البلاغه و موضوع اخلاق در نهج البلاغه رو برگزار کنند. خب الحمدلله امروز نشست 11 هست و من توفیق دارم که در این ساعات در خدمت شما باشم. بحث خودم رو به این صورت میخوام شروع بکنم، همون گونه که سرکار خانم کافی مشهدی هم در صحبت خودشون اشاره کردن، اساساً یکی از مهمترین موضوعاتی که در چه در قرآن کریم چه در کلام اهل بیت و به ویژه در کلام نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام بارها و بارها شاهدش هستیم، مسئله دعوت به سعادت و دعوت به عاقبت به خیری، دعوت به رشد و کمال هستش. حالا چه به صورت مثبت و ایجابی و چه به صورت منفی و سلبی، راه‌های پرهیز از شقاوت، راه‌های پرهیز از جهنمی شدن و نارنی شدن رو بارها ما در قرآن کریم و کلمات اهل بیت شاهدش هستیم. به زبان‌های مختلف و به انها و اقسام مختلف تلاش شده که این موضوع برای انسان‌ها بیان شود و به دلیل اینکه خب این دین دین جهان شمولی است برای همه انسان‌ها و همه زمان‌ها در تاریخ، لذا موارد و مصادیقش هم متعدد شده و به همین دلیل به زبان‌های مختلف این موضوع بیان شده. یکی از مهمترین خطبه‌های امیرالمؤمنین، من تعمد دارم بر اینکه این واژه رو به کار می‌برم، شاید بتوانم بگویم که مهمترین، طولانی ترین و آخرین خطبه این که امیرالمومنین علیه السلام در عمر شریف و نورانی خودشون بیان کردن، خطبه ایست مشهور به خطبه قاصعه. وقتی ما تاریخ و زمان نگارش و بیان خطبه های امیرالمومنین رو بررسی میکنیم، تقریبا جزو آخرین خطبه هایی است که امام علیه السلام بعد از جنگ نهروان و حتی در زمانی که قارات صورت گرفته بود، که میدونیم قارات مربوط به اواخر عمر شریف حضرت هست، مردم کوفه رو تحریک میکنند، جمع میکنند، دعوت میکنند، آماده میکنند که برن و در حقیقت جلوی این قارات رو بگیرن. خب میدونیم در جلسات گذشته هم اساتید بزرگوار بعضا به این موضوع اشاره کردند که مردم کوفه خیلی ناشکری و ناسپاسی میکردند نسبت به نعمت ولایت و امامت و حرفهای حضرت و توجه آنچنانی بهش نداشتند. در آخرین روزهای عمر شریف حضرت، هنگامی که ایشون سوار بر شتری هستند آماده خروج از شهر و مردم رو در میدان مرکزی شهر کوفه جمع‌آوری کردند و آماده میشن که خروج کنن از شهر و برن به سمت میدان نبرد، اونجا همونطور ایستاده بر نشسته بر روی شتر خطبه ای رو ایراد میکنن. خب این خیلی نکته مهمی است. اکثر خطبه های حضرت یا در معرکه نبرد بوده یا در بالای منبر بوده و در مسجد بوده. این خطبه خطبه است که در میدان شهر قرائت می شود و مرد خطبه است کاملا عمومی. حالا من این فایل رو اینجا باز کردم تا دوستان بزرگوار ببینن و در حقیقت استفاده کنن از این مطالبی که من اینجا گذاشتم. یه مقدارم حالا سفر رو بزرگ می کنم تا همه دوستان بتونن ببینن. این خطبه واقعا خطبه است که نام نداره، یعنی در بسیاری از متون تاریخی تحت عنوان خطبه امیرالمومنین بیان شده و نامی برای اون ذکر نشده. سید رضی اولین بار نامی برای این خطبه بیان میکنه به نام خطبه قاصعه و چه تسمیهش رو هم بیان نمیکنه. شارحین نهج البلاغه در وجه تسمیه این خطبه دچار خیلی گرفتاری شدن، چون کلمه قصعه به معنای کشتن، به معنای تکه تکه کردن، خورد کردن، حیوانی که غذا رو داره میجوه و خورد میکنه، بعضی ها گفتن به این دلیل که در اون هنگام، در هنگام صحبت حضرت شتر داشته غذا میخورده، گفته آن ایشون شد در خطبه‌ای که در هنگام غذا خوردن شتر بیان شده. اما شاید بهترین وجه، وجهی است که ابن میثم بهرانی بیان کرده و اون این که این خطبه قاتل و خرد کننده نفس انسانه، یا به عبارتی ابلیس و دشمن رو داره شکست میده، میکشه، تکه تکه میکنه و خرد میکنه، به همین دلیل بیان شده. به هر حال هرچه که هست، این نامگذاری توسط سید رضی صورت گرفته، وجه تسمیه ها و دلایلش توسط شارحی بیان شده. و جالب اینجاست که شما بدانید یکی از پر اختلاف ترین خطبه های نهج البلاغه در رابطه با غرض اصلی هستش. بسیار از شارحین وقتی میخوان غرض خطبه های نهج البلاغه رو بیان کنن، مثلا میگن این خطبه در رابطه با معاویه گفته شده، این خطبه در رابطه با خوارج گفته شده، این خطبه در رابطه با فلان موضوع گفته شده. در رابطه با این خطبه بیش از 12 موضوع به عنوان غرض اصلی خطبه در کلام شارحین نهج البلاغه بیان شده و هر کدام مطلبی رو بیان کردن. برخی ها گفتن که حضرت اینجا خواسته شیطان رو سرزنش کنه، برخی ها گفتن حضرت به دنبال عبرتگیری از الگوهای تاریخی بوده، برخی ها گفتن حضرت اینجا دنبال معرفی خودش و بیان فضائل خودش بوده و و و موارد مختلف. خب همه این مسائل دست به دست هم داده، برای محقق و پژوهشگر سوال ایجاد کرده که واقعا حضرت در این خطبه به دنبال بیان چه مطلبی بوده. به علاوه توجه به این نکته هم باید داشته باشیم، با توجه به این که این خطبه جزو آخرین و طولانی ترین و عمومی ترین خطبه های حضرت هست، به نظر میرسه نوعی وصیت‌نامه عمومی حضرت هم باشد، چون حضرت یک وصیت‌نامه اختصاصی دارن خطاب به امام حسن مجتبی و هر کس که این متن به دستش میرسه، و به نظر میرسه شاید این متن و این خطبه هم که در روزهای پایانی عمر شریف حضرت بیان شده یک نوع وصیت‌نامه عمومی بوده باشه. ما این خطبه رو مطالعه کردیم، با روش تحلیل محتوا، با روش تحلیل مضمون مطالعه کردیم، جملاتش رو، مضامینش رو، کدها رو استخراج کردیم، دستبندی کردیم و پژوهش مفصل و متعدد و طولانی روی این خطبه انجام شده و در نهایت این نموداری که الان شما به عنوان یه نمودار خیلی ساده در همین صفحه اول میبینید که من در این نمودار بیان کردم، حضرت راهکارهای نیل به سعادت و شقاوت رو بیان کردن، پس از یک پژوهش طولانی به دست اومده، چون واقعا موضوعات متعددی در این خطبه بیان شده و گفتم واقعا شارحین در بیان غرض اصلی این خطبه دچار اختلاف شدن. به نظر میرسه که حضرت در این خطبه تلاش کردن آخرین مطالب خودشون رو با این روی کرد که مردم چه چیزهایی شما رو به سعادت میرسونه و چه چیزهایی شما رو از شقاوت دور میکنه بیان بکنن و راهکارهایی رو بیان کردن. و شش مقوله کلی در این خطبه مطرح شده که در حقیقت یک به یک نادو به دو ناظر بر هم دیگه هستن. مثلا وقتی حضرت بیان مطالب خودشون رو از موضوع ولایت پذیری شروع میکنن و در رابطه با پذیرش ولایت ائمه خدا پیامبران صحبت میکنن، بلافاصله بعدش شروع میکنن راجع به آثار و عواقب تبعیت از شیطان صحبت میکنن و مفصل شیطان رو معرفی میکنن، شیطان کیست، چیست، چگونه انسان رو وسوسه میکنه، انسانها چگونه از او تبعیت میکنن، آثار این تبعیت چیه، و دقیقا ناظر به اون راهکاریست که برای سعادت بیان شده. در گام دوم و راهکار دوم عبرت آموزی از تاریخ رو بیان میکنن. خیلی حضرت در این نکته بر روی مسائل تاریخی مانور میدن و شروع میکنن داستان انبیاء مختلف از هابیل و قابیل گرفته تا داستان نوح، پسر نوح، داستان فرزندان یعقوب، داستان قوم عاد، قوم ثمود، بسیاری از اقوام تاریخی رو حضرت اینجا بیان میکنن و نشون میدن که بسیاری از این افراد به دلیل تعصبات جاهلی و به دلیل تعصبهای کورکورانه این که داشتن از مسیر حق دور شدن و نتونستن نجات پیدا بکنن، و به همین دلیل حضرت شروع میکنه راجع به موضوع تعصب صحبت کردن و بیان میکنه ما دو نوع تعصب داریم، تعصب ممدوح و تعصب مذموم. تعصب بر روی دین، اعتقادات، بر روی یک سری از الگوهای فرهنگی و خانوادگی اینا تعصب های ممدوع هستن، اما تعصب که کورکورانه باشه، جاهلانه باشه، بر روی یک سری از مفاخر بی اساس و بی بنیان و بی هویت باشه، اینا تعصب های مذموم و جاهلانه است و باید از اینا پرهیز کنیم. و به همین دلیل مفصل راجع به موضوع تعصب صحبت میکنن. و راهکار سوم که من اینجا خیلی خلاصه وار دارم توضیح میدم، چون میخوام فقط یک فضایی از خطبه در ذهن شما شنوندگان و حضار محترم در جلسه شکل بگیره، موضوع تواضع و فروتن نیست. در این حالی که انسان باید ولایت خدا، ولایت پیامبران، ولایت اهل بیت رو بپذیره و حواسش به عبرت‌های تاریخی و سنن الهی باشد و بداند که سنت‌های الهی سنت‌های ثابتی هستند و دائم دارن تکرار میشن و ما هم ممکن است مثل قوم عاد، مثل قوم ثمود، مثل در حقیقت بسیاری از اقوام گذشته تاریخ، اگر اون اشتباهات رو تکرار کنیم دوچار عذاب الهی بشویم. مسئله عبرت از تاریخ رو بطرح میکنن. در گام سوم همه این راهکارها نیازمند به تواضع و فروتنی است. باید اون خضوع و خشوع رو داشته باشیم، باید اون حالت تسلیم بودن نسبت به فرمانهای الهی رو هم داشته باشیم. و نقطه مقدمی که امیرالمومنین علیه السلام در رابطه با مسئله تواضع و فروتنی مطرح میکنن، مسئله جهالت هستش و بیان میکنن بسیاری از سرکشی ها و طغیانگری ها و پرخاش ها و در حقیقت قلدر معابی ها که ما بهتر میفهمیم، من بهتر میفهمم و از این قبیل مسائل، اینا همش برگرفته از جهالت هستش. این در صفحه اول در حقیقت ساختاری است که به صورت کلی داره بیان میکنه ساختار این خطبه. من برای این که خواستم از کلام نورانی حضرتم استفاده کنیم، برخی از مواردی که در این خطبه به نظرم واقعا جای تأمل داره و ما میتونیم ازش بهره ببریم، بهره معنوی ببریم، بهره علمی ببریم، یک بار دیگه اینها رو به خودمون یادآوری بکنیم، یه بخش‌های مختصرش رو خواستم اینجا بیان بکنم. در مسئله ولایت پذیری، در حقیقت امیرالمومنین اول از همه از ولایت الله شد. افراد در وقتی که به این خطبه و به این بخشای خطبه میرسن که حضرت اینجا شروع میکنه خودش رو معرفی میکنه، گفتن که گویا حضرت به دنبال این بوده که یه مقداری در حقیقت خودش رو معرفی کنه و مردم رو تحریک کنه که آقا ازش اطاعت کنن. خیر، باید توجه داشته باشیم حضرت داره یک مسیر رو طی میکنه، اون هم مسیر بیان ولایت پذیری است. و اینکه از چه کسی باید حالا شما ولایت پذیری داشته باشین، ویژگی های اون ولی چی باید باشه. وقتی حضرت از ولایت الله و بعد ولایت پیامبران و بعد ولایت شخص پیامبر اکرم و بعد ولایت اولیای الهی داره شروع کنه به صحبت کردن، در انتها وقتی خودش رو داره معرفی میکنه، ویژگی های خاصی رو داره بیان میکنه که این ویژگی های خاص واقعا برای ما قابل تأمله و ما باید ازش بهره ببریم. حضرت اینجا در این قسمت میفرمایند که وقد علمتم، و شما میدونید، یعنی چیزی نیست که شما نسبت بهش جاهل باشید و ندانید که آقا من چه جایگاهی داشتم در کنار رسول خدا. وقد علمتم موضع ایمن رسول الله صلی الله علیه و آله بالقرابه القریبه، من فوق العاده به حضرت نزدیک بودم، و المنزله قیم، جایگاه خاص و اختصاصی داشتم، بسیار متفاوت از دیگران. اجازه بدید از دوران کودکی براتون گزارش بدم. وضعنی فی هجره و انا ولید، وقتی که من یک بچه خردسال و کودکی بودم، و ما میدانیم که از 5 سالگی پیامبر اکرم اومدن و سرپرستی علی ابن ابی طالب رو به عهده گرفتن. اجازه بدید من اینجا یک نکته بسیار مهمی رو بیان بکنم. بسیاری از مورخین اینجا دچار اشتباه شدن وقتی مسئله سرپرستی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب توسط پیامبر اکرم در سال 35 آمولفین، دقت بفرمایید، در سال، چون علی ابن ابی طالب متولد 30 آمولفین هست، 30 سال فاصله سنی دارن با شخص پیامبر. وقتی در سال 35 عام الفیل و 5 سالگی علی ابن ابی طالب، پیامبر اکرم و حضرت خدیجه که تقریبا 10 سال از ازدواجشون اون زمان میگذره میان و سرپرستی علی ابن ابی طالب رو به عهده میگیرن، اینجا واقعا برای ما سوال هست، مگر علی ابن ابی طالب یتیم بود؟ مگر فقیر بود؟ مگر خانواده فقیری داشت؟ برخی ها گفتن در اون زمان قحطی اومده بوده. خب اگه قحطی بیاد برای همه است. بعضی گفتن اون زمان جناب ابو طالب ورشکست شده باشه بوده، در صورتی که ما اصلا چنین گزارش های تاریخی رو نداریم. به نظر میرسه کاملا اینجا یک مسئله دیگری در میان باشه که حضرت اینجا خود شروع میکنه صحبت کردن، میدونی چرا؟ یزمونی الى صدره، من رو بر سینه خودش مینشاند، به سینه خودش میچسمون. یکنفونی فی فراشه، منو در کنار خودش میخوابون. یمسونی جسدو، یعنی واقعا به گونه این که بدن پیامبر رو من لمس میکردم، در آغوش و در کنار ایشون بودم. یشمنی عرفو، واقعا بوی حضرت و کاملا با تمام وجود من داشتم حضرت رو لمس میکردم. و حتی و کان یمزق و شیعه فم یلقمونی، گاهی اوقات غذا رو می جوید، نان رو می جوید و اون رو در دهان من قرار می داد. و ما وجدنی کذبتن فی القول ولا خصلتن فی فعلی، در طول این مدت پیامبر اکرم هیچ دروغی در کلام من ندید، هیچ اشتباهی در رفتار افعال من ندید. ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، من مثل یک بچه شتری که به دنبال مادرش دائم داره راه میره، دائم دنبال پیامبر میرفتم، هر جا پیامبر میرفت کنارش بودم، داشتم آموزش میدیدم. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علم، هر روز پیامبر یک نکته اخلاقی به من یاد میداد. و یأمرنی بالاقتداء به، من به من امر میکرد که آقا من این کار رو انجام بدم، اون فضیلت اخلاقی رو انجام بدم. 5 سال این جریان طول کشیده. ولقد کان یجاور فی کل سنه بحرا فاراه ولا یراه غیری، من تنها کسی بودم که اجازه داشتم در اون خلوتگاه پیامبر در غار حرا در کنار او باشم، من او رو می دیدم، هیچ کس جز من او رو نمی دیده. گزارش هایی که از غار حرا هست رو از من علی ابن ابی طالب باید بخواید، چون من اونجا بودم و دیدم. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه و انا ثالثهما. این هم باز اینجا نکته تاریخی بسیار مهمی است که حضرت داره به فضیلت حضرت خدیجه سلام الله علیها اشاره میکنه که در اون زمان ایشون ایمان آورده بود به پیامبر اکرم بعد از بعثت رسول الله، و حضرت ایشون رو به قول معروف دومین مسلمان داره معرفی میکنه و خودش رو نفر سوم داره معرفی میکنه، احترام میگذاره به حضرت خدیجه. ولذا به عبارت حضرت خدیجه مقام مادری و جایگاه مادری هم برای علی ابن ابی طالب داره و ما خیلی در تاریخ در حق این بانوی بزرگوار جفا شده و چه عبارتهای سخیف، همین شبهه 40 ساله بودن ایشون، بیوه بودن ایشون، فرزند داشتن ایشون رو ببینید چقدر در افواه و در حقیقت برخی از کتاب ها چقدر روی اون مانوف میدن، در صورتی که اصلا چنین چیزی صحت نداره و همه گزارش های تاریخی، منابع تاریخی متقن و دقیق بیان میکنن که ایشون دقیقا همسن رسول خدا بوده و تنها اختلافی که داریم یکی از منابع فقط راجع به 28 ساله بودن ایشون صحبت میکنه. همه منابع تاریخی بیان میکنن که ایشون 25 سالش بوده و همسن پیامبر اکرم بوده و فرزندانی هم که بوده فرزندان خواهر ایشون بوده و یک زن فعال در حقیقت کارآفرین. ما واقعا وقتی راجع به کارآفرینی هم صحبت میکنیم باید ایشون رو به عنوان یکی از الگوها بیان کنیم که قبل از ازدواجش با پیامبر اکرم ایشون کار تجاری میکرده، اون هم با 3 ویژگی. این 3 ویژگی رو توجه داشته باشید، اینا در منابع تاریخی نقل شده. اولا اینکه تمام فرایند تجارت ایشون بر اساس دین حنفیت حضرت ابراهیم بوده، اون آموزه ها را رعایت میکرده. پرهیز از ربا یکی از مهمترین ویژگی هایی است که در جریان اقتصادی حضرت خدیجه ما کاملا شاهدش هستیم و به همین دلیل پیامبر اکرم وقتی قصد تجارت میکنن اموال خدیجه رو میگیرن و با اون اموال میگیرن به سفر تجارت. و نکته سوم کارآفرینی ایشون هست. گفته شده که ایشون 400 خدمه و 8000 شتر داشته و هر سال و دائما این شترهای خودش رو به جوانان مکه اجاره میداده که برن تجارت کنن، سود کسب کنن و بعد برای خودشون درآمد داشته باشن و برن زندگی خودشون رو از این طریق بسازن. اینا خیلی نکات مهمی است و حضرت اینجا احترام میگذاره و میگه انا ثالث و من سومین مسلمان بودم. مجدد حضرت دوباره راجب خودش صحبت میکنه. ارا نور الوحی و رساله، من نور وحی و رسالت رو میدیدم. این خیلی نکته مهمی است. داره جایگاه علی بن ابی طالب رو بیان میکنه حتی قبل از این که ایشون به مقام امامت برسه. میگه من نور وحی و رسالت رو میدیدم و اشم ریح النبوه، من اون بوی نبوت رو واقعا احساس میکردم. قرینه این دیدن و بویدن شنیدنی است که ولقد سمعت رنت الشیطان، میگه من حتی اون زمانی که وحی نازل شد ناله شیطان رو شنیدم. آیا واقعا شنیدن ناله شیطان کار یک فرد عادی است؟ این نشون میده چه جایگاهی حضرت داره و چه موقعیتی داره. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، گفتم یا رسول الله این فریاد این ناله چه بود؟ حضرت فرمودند هذا شیطان قد ایس من عبادته، ناامید شد دیگه از عبادت خودش با نزول دین اسلام و آمدن قرآن. بعد حضرت اینجا شروع میکنه مقام علی ابن ابی طالب رو بیان میکنه، میفهمه که انکه تسمع ما اسمع، تو هم میشنوی آن چیزی رو که من میشنوم، و ترا ما ارا و میبینی آن چرا که من میبینم، الا انکه لست بنبیین، جز اینکه فقط تو نبی نیستی، تو یعنی آورنده شریعت و دین جدید نیستی، ولکن نکه لوزیر و انک لعلى خیر، تو وزیر منی، تو جایگاه جانشینی من هست و تو بر مسیر خیر و هدایت هستی. ببینید این جملات و این مطالب که داره بیان می شود و این گزارش تاریخی که علی ابن ابی طالب داره از دوران کودکی خودش بیان میکنه تا به اینجا برسه، داره ویژگی های ولی و ویژگی های اون کسی که باید اطاعت شود رو داره بیان میکنه. داره درس امام شناسی به مردم میده، داره درس ولی شناسی به مردم میده و اینکه شما چطور دارید من رو با افراد دیگه مقایسه میکنید، چطور دارید از دستورات من سرپیچی میکنید، همون گونه که از رسول الله اطاعت میکردید باید از من هم اطاعت کنید. قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، در همون سیاق و در همون رفتار و در همون سبک باید از من اطاعت بکنید. اجازه بدید برم وارد بخش بعدی بشم و قسمت های دیگری از این خطبه رو برای شما بیان بکنم. من به دلیل اینکه میترسیدم از کمبود وقت و خب میدونم جلسات باید خیلی کوتاه و سریع برگزار بشه، دوست داشتم اینجا نمودارهایی رو بیارم که شما با یک بخش ولایت پذیری، این نموداری که اینجا مشاهده میفرمایید ساختار مباحثی است که امام علی در خطبه قاصعه بیان میکنند، توصیه به ولایت پذیری که گفته شد، بعد شروع میکنن ویژگی های اولیا حقیقی رو بیان کردن و بعد بحث مفصلی ایشون داره تحت عنوان نتایج ولایت پذیری که اینها همه جای تحقیق و پژوهش داره و واقعا میشود روی این موارد کار کرد و به صورت مستقل اینها رو به عنوان یک مقاله پژوهشی منتشر نمود که نتایج ولایت پذیری از منظر امام علی چیست. من برم صفحه بعد، امیدوارم که صدای من قطع نشده باشه. دوستان خواهش میکنم اگر که من صدای من قطع شد همینجا سریع به من یک پیام بدن، مطلبی بنویسن تا من سریع مجدد صدا رو وصل کنم.
صدا وصل آقای دکتر.
بله. بخش دوم مسئله راهکاری است که امیرالمومنین به عنوان عبرت آموزی از تاریخ بیان میکنه. و جالب اینجاست که شما بدانید یکی از مواردی که حضرت بر اون تأکید میکنن میفهمن که از شیطان درس عبرت بگیرید. بله، ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. از شیطان درس عبرت بگیرید. فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، عبرت بگیرید از اون کاری که خدا با ابلیس کرد. از احبط عمله الطویل، عمل بسیار طولانی انجام داد ولی خدا همه اینا رو حبط کرد. و ما میدونیم یکی از بزرگترین بلاها و مصیبت‌هایی که در برخی از دعاهام تاکید شده که خدایا ما رو دچار این بلا نکن، خدایا ما رو دچار بلای حبط عمل نشیم، یه دفعه همه چیز پوچ بشه، همه چیز صفر بشه، همه این زحمت‌هایی که کشیدیم، همه این کارهایی که انجام دادیم، همه از دست بره. و جهده و جهید، واقعا شیطان در عبادت تلاش میکرد اما تلاش بی بصیرت. و کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال خدا رو عبادت کرد. بعد حضرت جالب اینجاست خودشون میفهمند که لا یدری امن سن دنیا امن سن الاخره، واقعا نمیدونیم که این جزء سالهای دنیا بوده یا سالهای آخرت، که خب در این نمیدانیم. حضرت هم اینجا بحثهایی است که برخی ها گفتن که حضرت خواسته خطاب مردم بیان کنه، چون ما میدونیم که قطعا نمیدم ابی طالب میداند او امامی است، او کسی است که ارل وحی و رساله دیده و میشنود. حالا اینجا داره به مردم خطاب میکنه که واقعا شما نمیدونید این 6000 سالی که دارم میگم شاید 6000 سال آخرتی باشه که هر ساعتش صدها سال دنیایی باشه، ما واقعا نمیدونیم. داره به مردم این خطاب رو بیان میکنه که ببینید عبادت طولانی و حالا ما بریم دنبال عبادت فایده نداره، بصیرت لازمه، عبرت بگیریم. یکی دیگر از مواردی که حضرت بیان کردن عبرت آموزی از ظالمان امتهای پیشینه. و احذروا ما نزل بالامم قبلكم من المثلات بسوء الافعال، برحذر باشید از آن بلاهایی که بر سر امتهای قبلی اومده، موارد مشابهش ممکنه بر سر شما اتفاق بیفته. اونها هم رفتارهای ناشایست داشتن و ضمیم الاعمال، اعمال ها و کردارهای زشت انجام میدادن. فتذکروا فی الخیر و شر احوالهم، فقط به فکر این که خب حالا اونا چه کارهای بدی انجام میدن نباشید، کارهای خوبشون هم ببینید، هم کارهای خوب و هم کارهای شر مردم رو ببینید. و حذر و انتکون و امثالهم، مواظب باشید که همون اتفاقا برای شما نیفته. سنت های تاریخی خود سنت های الهی تکرار می شود. فاذا تفکرتم فی تفاوت حالیهم، وقتی که دارید به این تفاوت حالات خودتون با اونها فکر می کنید. فلزم و کل امر لظمت العزت و بهی شأنهم، عبارت بسیار دقیقی است. حضرت اینجا میگن حواستون باشه ببینید چه چیزایی باعث شد که اینا یه زمانی ابرقدرت بشن، یه زمانی قدرت‌های بزرگ دوران‌های خودشون بشن. قوم عاد و قوم ثمود، ما وقتی راجع به قوم ثمود صحبت می‌کنیم راجع به مردمان کوچک و یک قوم ضعیف و کوچکی صحبت نمی‌کنیم. من خواهش می‌کنم که دوستان بزرگوار حتما به پیشینه قوم ثمود یک مراجعه بکنن، مطالعه بکنن و در حقیقت منطقه پترا یا پتیرا در عمان اردن امروزی شمال عربستان و اون آثار و بقایای باستانی که از اونها باقی مونده رو حتما ببینن. تقریبا 10-12 جای قرآن کریم در سوره هجر که خب کامل مفصل اینجا صحبت میکنه، حتی در سوره فجر خداوند متعال راجع به قوم ثمود داره صحبت میکنه، میگه فهمید که اینا الذین جابوا الصخر بالواد، اینا کوه ها رو میتراشیدن، در کوه ها برای خودشون قصر درست میکردن، خانه های بزرگ درست میکردن، امکانات بسیار بسیار بالایی داشتن. ببینید فلزم و کل امر لزمت العزت و بهیشنام، چی باعث عزت و اقتدار اینها شده بود؟ وضاحت الاعداء له عنهم، چی باعث میشد دشمن ها از اینا دور بشن، کسی جرأت نکنه به اینها نگاه چپ بکنه و در حقیقت با اینها مقابله کنه. و مدت العافیت علیهم، چی باعث این طول مدت خوشی و عافیت و سرزندگی اینها شده بود. و انقادت نعمت له معهم، چی نعمت ها رو به سوی اونها جلب میکرد. و وصلت الکرامت علیه حبلهم، چی باعث میشد که یه سری کرامت ها و بزرگی ها و جایگاه های اجتماعی به اینها برسه. چی؟ بعد حضرت خودش شروع میکنه جواب دادن، من الاجتناب للفرقه، اینا از تفرقه دوری میکردن، و لزوم للالفه، به شدت دنبال انس و الفت و وحدت و یک پارچگی بودن، و تهاو علیها و تواسی بها. خیلی جالبه که بدانیم حضرت داره اینها رو راجبه امتهای پیشین بیان میکنه، میگه این دائم داشتن همدیگر رو دعوت میکردن، تحریک میکردن، و تهاز علیها، تهاز یک نوع تحریک کردنه و یک نوع تشویق کردنه. ما در سوره ما اون هم داریم که میفهمد که ولا یحض علی طعام المسکین، چرا وقتی یک کسی میخواد یک کار خوبی بکنه نه شما تشویقش نمی کنید، تحریکش نمی کنید، بهش آفرین و باریکلا نمی گید و یک کاری نمی کنید که او کیف بکنه، لذت ببره. تحاضی اینو تحریک کردن و تشویق کردن و تمجید کردن، و تواسی، تواسی هم که توصیه است، که خب ما دائما قرآن کریم چقدر ما رو توصیه کرده و ما رو دائم داره اهم میکنه به تواسی. یکی دیگر از موارد عبرت آموزی، عبرت آموزی از گذشته مؤمنان امتهای پیشین. و تدبر احوال الماضین من المؤمنین قبلكم، نسبت به احوال گذشتگان قبل خودتون هم تدبر کنید، فکر کنید، بشینید تأمل کنید. کیف کانوا فی حال التمحیص والبلا، فکر کردید مؤمنان گذشته دائم در خوشی و عافیت و سلامت بودن؟ اینها اتفاقا در حال تمحیص و بلا بودن. تمحیص در حقیقت گرفتاری و مصیبته، یعنی مصیبت هایی که مثلا یه دفعه صبح از خواب بیدار میشی یعنی مریض شدی، بعد گوشید اینجوری شده، نمیدونم مثلا چکت برگشت خورده، ماشین میای تو خیابون میبینی ماشینت خراب شده، اونجا میبینی این اتفاق افتاده. دائما یک سری مصیبت هایی که به افراد میرسه، این در روایات ازش تعبیر شده به تمحیص. و ما میدانیم که ابن شعبه حرانی در کتاب تحف العقول خودش، در انتهای کتاب تحف العقول خودش، بابی داره تحت عنوان باب التمحیص. توصیه نمی کنم که این روایات رو بخوانید، چون واقعا روایات عجیب و بسیار بسیار سنگینی است و اونجا بیان میکنه که هر چقدر ایمان مؤمن افزایش پیدا کنه، خدا تمحیص و بلای او رو افزایش میده، و هر چقدر خدا از مؤمنی خوشش بیاد و بخواد در حقیقت او رو مولد لطف و رحمت خودش قرار بده، تمحیص و بلای او رو بیشتر میکنه. واقعا روایات عجیبی است، یک بحث مفصلی میخواهد در رابطه با چرایی و چگونگی این موضوع، که یک مجال خاصی رو میطلبه برای بیان خودش. علم یکونو اثقل الخلائق اعباء، برید وضعیت مؤمنان امتهای گذشته رو بررسی کنید، آیا اینها در حقیقت سنگین بارترین آدمها نبودن؟ و اجهد العباد بلاعا، اینا واقعا چقدر بلاها و مصیبت هاشون سخت بوده. و از یق اهل دنیا حالا، دنیا چقدر بر اینها سخت گرفته. اتخذتهم الفرائن تو عبیدن، فرائنه و تواقیت بزرگ اینها رو بندگان و مملوکان خودشون قرار می دادن. فساموهم سوء العذاب، دائما اینها در جریان عذاب بودن. و جرعوهم جرع المرار، اینا تلخی های روزگار رو جرعه جرعه می نوشیدن، یعنی اینقدر وضعیت بر اینها سخت بود و اینقدر اینها در وضعیت های بدی بودن. فلم تبرح الحال بهم فی ظل الحلک و قهر القلب، دائم اصلا فکر نمی کردی که اینها فرجی براشون اتفاق بیفته. لا یجدون حیلتن فی امتناع ولا سبیلن الى الدفاع، اینا نه راه پس داشتن نه راه پیش. من تعمدن این قسمت رو اووردم چون واقعا وضعیتی است که ما امروز در دنیا داریم میبینیم. 184-5 روزه که مردم غزه لا یجدون حیلتن فی امتناع، نه راه فراری دارن ولا سبیلا الی الدفاع، نه راه دفاعی دارن. فلم تبرح الحال بهم فی الظل الحلک و قهر القلب، یعنی یک وضعیت اینها براشون پیش اومده که درون این مهلکه ها و درون این وضعیت قرار گرفتن. اصلا هر چقدر آدم فکرشو میکنه میگه خدایا چگونه فرج این مردم میرسه، چگونه این مردم نجات پیدا میکنن، اما حضرت ما رو امیدوار کرده. میفهمد که حتی اذا را الله سبحانه جد الصبر منهم، نه فقط صبر، جد الصبر منهم، وقتی خداوند متعال اون جدیت این قوم و مؤمنان رو بر صبر میبینه، علل اضافی محبته، اینا اذیت میشن در راه خدا، اینا تو اون وضعیت داره درد میکشه، داره قرآن میخونه. دائم این فیلم های تلویزیونی که داره میبینیم، وقتی اینها بچه هاشون کشته شدن بغل گرفتن، دائم داره میگه حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، ما همه رو به خدا واگذار کردیم. کاملا معلومه اینا در مسیر محبت الهی هست. والاحتمال للمکروه من خوفه، این که این ترس از این کراهت ها رو، این سختی ها رو از خوف خدا اینا دارن حمل میکنن، تحمل میکنن. وقتی خدا این وضعیت رو میبینه، جعل لهم من مضایق البلاء فرجا. من خیلی تأکید داشتم میخواستم به اینجا برسم و این قسمت رو بخونم. خدا از همون مضایق بلا، از همون وضعیت نابسامانی که اصلا فکرش رو هم نمیکنی، خدا فرج برای اونها حاصل میکنه. چرا؟ چون خدا رب فلقه، قل اعوذ برب الفلق، خدا گشاینده هر بنبستیه. فابدلهم العز مکان الظل، اون ذلت و بدبختی رو خدا همون ذلت و بدبختی رو خدا تبدیل به عزت میکنه. والامن مکان الخوف، اون ترس و وحشتی که دارند خدا به یک امنیت تبدیل میکنه. فصاروا ملوکن حکاما، اینها روزی مالکان و حاکمان زمین خواهند شد، همون گونه که وعدش رو در قرآن کریم داده است که روزی زمین یرثها عبادی الصالحون. و ائمت اعلاما، اینها روزی امامان و روزی در حقیقت رهبران و حاکمانی خواهند شد، شناخته شده و مشهور. و قد بلغت الکرامت من الله لهم ما لم تذهب الامال الیه بهم، یعنی جوری خدا به اینها کرامت میرسونه، جوری خدا به اینها نعمت میرسونه، جوری خدا به اینها لطفش رو نشون میده که اصلا به مخیله هیچ کس خطور نمی کنه و هیچ کس در فکرش همچین چیزی نمی گنج. ما بهترین نمونه این که میتونیم به سال بزنیم، خود مسلمانان دوره صدر اسلام هستن. در اون 13 سال مکه مسلمان ها چه وضعیتی داشتن، چقدر این برده ها و تازه مسلمان ها رو شکنجه میدادن و هیچ کس نمیتونست اعتراض بکنه. یاسر رو و سمیه رو به چه وضع فجیعی کشتن و به شهادت رسوندن، به گونه اینکه مسلمان برخیشون مجبور به هجرت شدن، برخیشون مجبور به کتمان حق شدن، اما صبر کردن و خدا صبر اونها رو دید. چه اتفاقی افتاد؟ در مدینه حکومت اسلامی تشکیل دادن و اون خوف اونها تبدیل به امن شد، ذلت اونها تبدیل به عزت شد. فصاروا ملوکن حکاما، اون مسلمان ها و همون بلال حبشی و همون عبدالله ابن مسعود ها و بسیاری از اون تازه مسلمان های ضعیف، اینها به حاکمان جامعه و بزرگان جامعه و افراد مشهور تاریخ تبدیل شدن. خدا نعمتش رو نشون داده. بارها و بارها این اتفاق در طول تاریخ افتاده، برای پیامبران مختلف این مسئله پیش اومده. وقت من کمه و من باید سریع از این قسمت ها عبور بکنم. اجازه بدید برم صفحه بعدی و راجع به راهکار سوم هم اندکی صحبت بکنم. امیدوارم همچنان صدای من باشه و صدای من قطع نشده باشه. راهکار سومی که حضرت بیان میکنن مسئله تواضع و فروتنی است. بیان میکنن، میگن ببینید، حق رو شناختید، ولی رو شناختید، از تاریخ عبرت گرفتید، با تواضع و فروتنی این مسیر رو برید جلو. فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه و أوليائه. اگر واقعا کبر و غرور و تکبر و بزرگی اینها چیز خوب و شایسته ای بود، خدا این رو برای انبیا و اولیاش قرار میداد، میگفت اونا باید تکبر کنن چون اونا انسان های خاص و با شرافتی هستن. ولکنه سبحانه کره الیکم التکابر، خداوند متعال از این که اینا خودشون رو بزرگ ببینن بدش میاد، کره و رضی لهم التواضع، خدا اتفاقا میگه آقا تا میتونید تواضع کنید، تا میتونید خضوع و خشوع داشته باشید. فلسقو بالارض خدودهم، دماغ هاتون صورت هاتون رو به زمین بمانید. و عفروا فی التراب وجوههم، صورتتون رو به خاک بمالید، سجده کنید در مقابل خدا. اینجا هم اینجا تواضع من فروتنی و مصادیقی که داره بیان میکنه نسبت به خدای متعال. و بعدش و خفضوا اجنحتهم للمؤمنین، نسبت به مؤمنان هم خفض جناح داشته باشید، یعنی تواضع و فروتنی داشته باشید. و کانوا قوما مستضعفین و قد اختبرهم الله بالمخمسه، شما قوم مستضعفی بودید، خدا شما رو با این مخمسه ها، با این بلاها آزمود. و امتحنهم بالمخاوف و مخاوفهم بالمکاره، خدا شما رو با این بلاها و با این سختیها و با این مشقتها آزمود تا تونستین به یک جایگاه موقعیت بالایی برسین. پس جایگاه خودتون رو حفظ کنین، موقعیت خودتون رو حفظ کنین، تواضع و فروتنی خودتون رو حفظ کنید و از تکبر و غرور و خودبرتربینی و خودپسندی و منم منم کردنها دست بردارید و در از مسیر جهالت دور بشید. که بعد حضرت اینجا مفصل شروع میکنه در ادامه راجع به جهالت، اقسام جهالت و چی باعث جهالت میشه صحبت میکنه. در ادامه عوامل ایجاد تواضع رو هم بیان میکنه حضرت. یا آقا ببینید، شما میخواید تواضع داشته باشی، دو دسته عامل هست. یک سری عوامل نظری و تعقلی و فکری که باید بشینی فکر کنی، فکر کن نسبت به وضعیت کنونی که داری و اینکه مبادا این وضعیت رو از دست بدی، فکر کن نسبت به آینده و حوادث و ابتلاهایی که ممکنه در آینده گرفتارش بشی، و فکر کن نسبت به اون بی‌نیازمندی مطلق خودت و بی‌نیازی مطلق خدا، که ما در همه چیز واقعا نیازمندیم. هر لحظه ممکنه این نفس ما که رفته دیگه بر نیاد، هر لحظه ممکنه همین جا که داریم صحبت میکنیم در هر ثانیه و در هر لحظه عزرائیل داره، ملک الموت داره جان انسانها رو میگیره، همین لحظه ممکنه همین الان جان من رو بگیره. بی نیازمند مطلقیم برای نفس نفس کشیدن هامون، برای ثانیه ثانیه زنده بودن هامون، پلک زدن هامون، برای تپش قلبمون، برای همه امور زندگیمون نیازمندیم. اینا تواضع میاره برای انسان. این تواضع رو حالا باید نشون بدیم. چگونه نشون بدیم؟ به صورت عملی. من نمیدونم چرا داره تکون میخوره این صفحات. تواضعمون رو حالا باید اینجا نشون بدیم. به چه صورت؟ به صورت عملی، با اقامه نماز، با روزه‌داری، که ما الحمدلله در ماه صیام و روزه هستیم. اینا خودش نشونه تواضعی که داریم به خدا میگیم. خدای تو گفتی نخور، چشم. گفتی این ساعت بخور، چشم. گفتی اینجوری بخور، چشم. گفتی این کارو بکن، چشم. دائم داریم میگیم چشم و داریم تواضعمون رو نشون میدیم. با انفاق و زکات، با احسان به والدین و احترام به معلمان و مربیان خودمون، که هم والدین رو بخوایم حساب بکنیم، انا و علیون ابا و هذه الامه، پیامبر اکرم علی ابن طالب پدران این امتن، معلمان این امتن، ما باید نسبت به اونها هم احسان و احترام داشته باشیم. و این صحبت خودمون و بحث خودمون و این زحمت هایی که دوستان در انجمن نهج البلاغه میکشند رو همه رو هدیه میکنیم به اهل بیت، به عنوان اندکی از احسان ما به اهل بیت، که انشاءالله از ما بپذیرند و در روز قیامت این ساعتی که وقت گذاشتیم و کلام اهل بیت رو بازخوانی کردیم، یه بار دیگه شنیدیم. من میدونم همه این مطالب رو شما دوستان بزرگوار میدونستید، یک بار دیگه بازخوانی کردیم و شنیدیم برای اینکه امر اهل بیت احیا شود و مورد رحمت اهل بیت قرار بگیریم. ان شاء الله خداوند متعال همه این مطالب رو از ما بپذیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فلسفه بعثت انبیا بود و یکی هم مسئله فلسفه حج یا همون عبادات، فلسفه عبادات تو این مسائل بود که من خیلی خلاصه وار میخواستم ببینم برداشتم درست بوده که به عنوان این راه سعادت انسان ها چه در دنیا و چه در آخرت که امیرالمومنین بیان کردن، قطع و یقین این فرستادن انبیا و بعثتشون از طرف خداوند عالم به عنوان یک اتمام حجت اول برای مردم واقعا هست که در روز قیامت گله نکنن که خدا جان تو برای ما، خداوند متعال تو برای ما نفرستادی کسی رو به عنوان معلم و ما بلد نبودیم که چیکار کنیم چیکار نکنیم. واقعا این فلسفه بعثت انبیا اینو نشون میده که خداوند هم به عنوان یک امتحان و آزمایش برای مردم، هم اینکه راه سعادت و شقاوت رو به مردم نشون دادن با این و همچنین با نشون دادن فریضه. خب به هر حال حج که یک فریضه است و واجب است و ما خیلی واجباتی داریم که عمش اون باید انجام بدیم. تمام اینها انشالله راه سعادت و نیکبختی برای همه انسانهای روی زمین باشه انشالله.
بله بله، دقیقاً دارید درست میفرمایید و رحم الله ناصرنا، واقعا دقیقاً در تایید و ادامه صحبت های من بود و کاملا درست بود. بسیار عالی.
بله. زنده باشید آقای دکتر. من اگر دوستان سوالی ندارن جلسه رو تمام کنیم. اگر بازم سوالی هست من که پیامی نمیبینم